الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 12/4/1401 و سوم ذیحجة الحرام 1443، سوم ژانویه 2022، درس 161 فقه هماهنگیز، تجزیه و تحلیل وظیفه پنجم مدیر هماهنگ کننده سازمان، جزء سوم این وظیفه. مسئله این بود که وظیفه پنجم که توسعه و تقویت تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع رو داریم بررسی میکنیم. جزء سوم وظیفه پنجم عبارت است از با دولت و مجلس. اگه یادتون باشه جزء اول عبارت بوده از توسعه و تقویت، جزء دوم عبارت بوده از تعاملات و برقراری ارتباط مستمر، و جزء سوم که امروزه با دولت و مجلس باید ارتباط برقرار بشه. این دولت و مجلس ظرف تعامل و برقراری ارتباط هستند که توسعه و تقویت تعامل و ارتباط با این دو ظرفیت محیطی مؤثر اساس وظیفه پنجم رو تشکیل میده. قوه مجریه و مقننه دو ساختار ممتد هستند که با هر رده از آنها تعامل و ارتباط مستمر، وسیع و قوی ایجاد و برقرار میشه. به هماهنگی بیرونی و محیطی می انجامد، یعنی هماهنگی در اجرا و هماهنگی در مقررات و قوانین. اجراش نمادش دولت، مقررات و قوانین نمادش عبارت است از مجلس که دو خط موازی هستند از یک ریل که واگن‌ها را به دنبال لوکوموتیو به نحو متعادل به مقصد می‌رسانند. عمده محیط سازمانی متشکل از نهادهای اجرایی و تقنینی است که بدون تعامل و ارتباط مستمر با اونها اهداف سازمان در تحصیل دچار اختلال میشند. ما محیط سازمان اونجاییست که بر سازمان احاطه داره، نهادهای حکومتی، حاکمیتی، نهادهای رقابتی، شراکتی، اینها محیط هستند. اینها دو تا رکن مهم دارن، یا نهادهای اجرایی هستن یا نهادهای سیاستگذاری. اینا باید بدون تعامل و ارتباط مستمر با اونها اهداف سازمان در تحصیل دچار اختلال میشه. حالا محیط سازمان باید دید که مثل دریا برای ماهی است که زیست سازمانی را میسور می سازد. بی توجهی به محیط ادامه حیات سازمان را ناممکن میکنن. حالا من محیط رو تو پاورقی بعدا توضیح میدم، فعلا متن رو به جایی برسونیم، حدود 4-5 صفحه میشه. بنابر این اساس وجوب عقلی، عرفی و شرعی این وظیفه شماره 5 مورد تأکید واقع میشه. یعنی معاون هماهنگ کننده صرفاً به برنامه به هماهنگی درونی نباید بسنده کنه، هماهنگی بیرونی ضمانت اجرای هماهنگی درونی خواهد بود. لذا مقدمه هماهنگی بیرونی هم که تعامل و ارتباط مستمر وسیع و قوی با دولت و مجلس در هر رده است، عنوان مقدمه واجب میشه به وجوب عقلی و شرعی. در پی آن عقل وقتی ارشاد کرد، شرع هم او رو تایید میکنه. یعنی هماهنگی محیطی مقدمه هماهنگی محاطی است. محاطی یعنی درونی، محیطی یعنی بیرونی. یعنی مقدمه واجب است، یعنی واجب میشه. یعنی شما اگه بخواید در درون هماهنگ بشید، باید در بیرون هم هماهنگ بشید. کدوم مقدمه کدومه؟ بیرونی مقدمه درونی است. اگه با بیرون شما امنیت خاطر رو ایجاد نکنید، سپورت ها، حمایت ها، هماهنگی ها، ارتباطات و تعاملات نباشه با محیط، درون سازمان منزوی و بی انگیزه میشن، لذا تمایل به ادامه کار و هماهنگی لازم نخواهد داشت. بنابراین ما باید محیط رو هم آماده کنیم و این چون اصل هماهنگی رو ما قبلا ثابت کردیم واجبه، پس این مقدمش هم که هماهنگی اصطلاحاً بیرونی هست، او هم میشه واجب ففهم. حتی این حکم تکلیفیه، اما احکام وضعی هم وجود دارن که موضوع حکم تکلیفی هستند. مثلا یک حکم وضعی در اینجا چی هست؟ وسعت و قوت تعامل و ارتباط که موجب صحت و اثر بخشی تعامل و ارتباط است. صدا میاد آقای اکبر زاده؟ نه نه دور اونجا چون من صدا خوبه. صدا
خوبه.
صدا سیما چی؟
سیما یه خود تیره کدره
به خاطر عمامه نیست؟
نور عقبی را روشن کن مال ماشین.
نه نیاز نیست، مهم نیست. حالا همین شاید عمامه نگذاشتیم کدر شده نیست؟
مال ماشین روشن.
نه اون اصلا اثری نداره. خب وسعت و قوت تعامل و ارتباط اون اثری نداره، موجب صحت است. ببینید خود وسعت یه حکم وضعیه، روش کار کنید. قوت یک حکم وضعیه، روش کار کنید. وقت این وسعت و قوت در تعامل و ارتباط، یعنی تعامل قوی، تعامل وسیع، ارتباط قوی، ارتباط وسیع. خب اگه اینا باشن، تعامل و ارتباط اثر بخش میشه. بله شما هرچی تعامل و ارتباط برقرار کنید، تعاملتون وسیع نباشه، تعاملتون قوی نباشه، اثر بخش نیست. من ارتباط دارم با محیط، من ارتباط دارم با مجلس، نه باید این تعاملات و این ارتباطات لحظه به لحظه باشه، قوی باشه، وسیع باشه. افرادی که به این کار گماشته میشن باید ارتباطات قوی برقرار کنن و وسیع. وقتی محیط آماده شد، هماهنگ شد، همه دنبال حاشیه‌سازی با شما نشدند، حتی اگه بشه رقبا رو شریک کرد، محیط آماده میشه. واس این وسعت میگیم تعامل وسیع، این وسیع یک حکم وضعی است، مثل میگید نماز صحیح، ارتباط قوی، این قوی حکم وضعی است، مثل این که میگید که این عبادت قوی انجام شد. وقت اگر ارتباط و تعامل وسیع و قوی باشه میشه اثر بخش. اثر بخش میشه یعنی چی؟ چون خود اثر بخشی هم یه حکم وضعی است که همون معنای دوم صحته، یعنی این تعامل قوی و این تعامل وسیع و ارتباط وسیع و قوی شما رو به هدف سازمان نزدیک میکنه. دومین حکم وضعی جزئیت جزء سوم از وظیفه پنجم طبق قاعده جزء الجزء جزء ها. ما کجا میدونیم که این جزء، این تعامل، این دولت و مجلس که اصطلاحا جزء هستند، تعامل که جزء هست، اینها چون جزء جزء هستند، جزء وظیفه پنجمه، جزء جزء این جزء سوم یا دومه، در نتیجه خود این جزء هم جزء وظایف مدیر هماهنگ کننده حساب میشه. سومین حکم وضعی شرطیت و مقدمیت هماهنگی بیرونی است برای هماهنگی درونی. شرط این که هماهنگی درونی خوب باشه، نتیجه بخش باشه، شرطش چیه؟ هماهنگی بیرونیه، هماهنگی محیطی است. پس این احکام وضعی هم وجود داره، اونم حکم تکلیفیش که این تعامل و این ارتباط با دولت و مجلس بسیار واجبه، هم عقلن، هم عرفن، هم عقلائیان و هم شرعیان. خب همطوری که وعده کردیم با من آخرین قسمت بحث، ما این محیط سازمانی رو با تعریف کنیم. محیط سازمان organizational environment، environment درست های غمبری؟ این شما چه میخونید؟
environment.
من به لهجه کرمانی انگلیسی خوندم، ایشون به لهجه قومی خوندن، چون محلشون قوم هست، در کنار ما هستن و اینجا باید ازشون تقدیر کنیم، چون کتاب امامت و امارت رو ایشون تدوین کردم به قلم و ما یسترون و الحمدلله دو تاش الان من همراه همه که بدیم به دو امام جمعه دو استان و از مجموع. ببینید محیط سازمان organizational environment زبان عربی قومی، انگلیسی قومی، مجموعه نیروها و نهادهایی است. این کلمات دقت کنید، عرف خاص داره اینا رو میگه، میگه نیروها و نهادهایی است که سازمان را احاطه کرده و بر عمل کرد فعالیت ها و منابع آن اثر میگذارد. همین تعریفه، هرچی نیرو تو محیطه، انسان های با نفوذ، صنایع، شرکت ها، تریبوندار ها، اینا نهادهایی که هستن و سازمان رو احاطه می کنند و بر عمل کرده شما اثر بذارن. مثلا فرض کنید بنیاد فقهی در محیط حوزه علمیه است، حوزه علمیه داره شخصیت های است، داره نهاد های است، مثل انجمن مدیریت اسلامی، مثلا حوزه و دانشگاه، مثل مؤسسه امام خمینی، خب اینا اثر داره، شخصیت هایی که هستن اثر دارن، ما باید با اینا هماهنگ باشیم تا هماهنگی درونی رو پیدا کنیم. پس نیرو، مجموعه نیروها و نهادهایی که سازمان رو احاطه می کنند و بر عمل کرد فعالیتش اثر بذارند. البته به صورت عمومی می توان بین محیط داخلی و محیط بیرونی تمایز قائل شد. اگر عوامل مؤثر بر سازمان تحت کنترل مستقیم باشد، آن را محیط درونی می گوید. پس یه محیط بیرونی هست، یه محیط درونی. محیط بیرونی نیز شامل کلیه عواملی است که بر سازمان تأثیر داشته اما خارج از کنترل مستقیم هستند. در این مقاله که ما تو پاورقی آوردیم، به طور کلی در ادبیات و تئوری های مدیریت، منظور از ابر سیستم محیط همان محیط بیرونی است. البته خط کشی و مرزبندی شفافی در مورد سازمان و محیط پیرامونش وجود نداره، در همان مثل ماهی تو آب هست. خب ما در همین حد اکتفا میکنیم. انشالله ادامه بحث رو که معرفی بیشتر محیط سازمانی هست رو شما مطالعه بکنید در پاورقی. فردا به اون اشاره اجمالی میکنیم و بعد میریم سراغ بحث بعدیمون که آخرین جز از اجزای چهارگانه اصطلاحاً فعل وظیفه پنجم هست که فعل هماهنگی است. از همه شما سپاسگزاریم که در این بحث بودید، از برادران گرامی که همراه ما هستند، آقای حق‌شناس، آقای اکبرزاده و آقای قنبری که ما رو در هیئت همراه هستند و ما الان به سمت همدان داریم میریم. ساعت 11:30 انشاءالله برسیم. با نمایندگی ولی فقی در اونجا جلسه هست. طبق برنامه فردا هم ساعت 11:30 در رشت با نمایندگی ولی فقی اونجا جلسه هست. هماهنگی لازم شده درونی و بیرونی. و ما انشاءالله هدفمون در این سفرها تعیین نمایندگی بنیاد هست. خوشبختانه رده های بالا و مخصوصا رئیس حوزه علمیه وقتی نمایندگی رو میپذیره، ما میتوانیم فعالیت های آموزشیمون رو که نوعا ما آموزشی و پژوهشی هستیم به داخل عرض میشود استان منتقل کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.